الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه
وعلى إطرته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائه أجمعين والآن إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. وأما بعد، ما بحثمون در این بود که چرا به محضر قرآن می رویم ولی از قرآن بهره نمی بریم، هیچ استفاده نمی کنیم. مشکل این مسئله این است که قرآن به زبان عربی است و ما بهره نمی بریم. خب اگر مشکل این باشه، عربا نباید علل حساب مشکل داشته باشن، در حالی که اونا هم بهره نمی برن. آسیب شناسی عدم درک صحیح از قرآن در دو جهت بود. جهت اول، قرآن فرمود من کتاب هدایتم، من کتاب شفا هستم، نور هستم، رحمت هستم. این چهار ادعا رو داره، ولی می فرماید لل مؤمنی، برای اهل ایمان، نه برای هر کسی. بعد خب سوال پیش میاد که خب پس ما که مؤمنیم دیگه، چرا ما مؤمن نباشیم؟ به آیات قرآن مراجعه کردیم، سه آیه یکیشین یا ایها الذین آمنوا آمنوا، یعنی که ایمان رو که شما تصور میکنید یک ایمان توهمی است، ایمان واقعی نیست. و تا به مرتبه ایمان واقعی نرسید از قرآن بهره نمیبریم. این ربطی به این نداره که ما حافظ قرآن باشیم یا نباشیم، این ربطی به این نداره که ما بتوانیم زبان عربی قرآن رو مسلط باشیم یا نباشیم. این به یک زیر ساخت برمیگرده، اون زیر ساخت بحث ایمانه. بنابراین برای ماها که مدعی ایمان هستیم لازمه علائم مؤمن بیان بشه که بفهمیم واقعا ما این کاره هستیم یا این کاره نیستیم، ما مؤمنیم یا نه. بله، ما نماز میخونیم، ما روزه میگیریم، ما حج به جا میاریم، ما عزاداری میکنیم، اما اینا هیچ کدومش علامت ایمان نیست. مؤمن علائمی داره، مفصل ترینش یک حدیث است از ساعات مقدس حضرت رسول اکرم که به امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن اهل ایمان 103 علامت دارن. وقت این ایمان اگر کامل باشد، یعنی 103 تا علامت باید باشه. جامعه ما باید به این سمت و سو حرکت بکنه. اگر جامعه حرکت نمی کنه، شما باید به این سمت و سو حرکت بکنید. چون در روایات آخر زمان هستش که نگه داشتن دین فردی است، یعنی هر کسی مسئول خودش میشه، دیگه نمیتونه تو جامعه اثر بذاره. اینقدر بیدینی رواج پیدا میکنه، اینقدر عوامل ضد دین زیاد خواهند بود که طرف ممکن است تو خونه خودش هم تدینش رو نتونه آشکار بکنه. اینا چیزهایی است که پیش بینی شده. حفظ دین از نگه داشتن زغال گداخته در دست سخت داره. این یه روایت. روایت دوم این است که هر کسی مسئول دین خودشه، یعنی ممکنه به زن و بچه‌ش هم نتونه حرف بزنه، به رفیقش هم نتونه حرف بزنه. خویرم دوت، حالا خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، یا اینکه باید بدونی به چه سمت و سوی باید حرکت کنی. یه بحث خیلی دقیقیه برادر، من اینو بارها گفتم، ولی کسی توجه نمی کنه چون بنا به توجه نیست. من نمیخوام روایت سید و شهدا رو براتون بخونم، ولی خب بنا نیست کسی توجه بکنه، کارش هم نمیشه کرد. یعنی واقعا نمیشه کاری کرد یا میشه کاری کرد؟ بله میشه کاری کرد، منتها تفکر شما هنوز به اولویت هایی که ما میگیم نرسیده. من نمیگم، پیغمبر آل پیغمبر میگه. همین الان اگر بخوان مثلا برای شما یه برنامه بریزن، خودتون میریزید، بخواد بریزن که آقا مثلا من باید برم دبیرستان، عبیرستانی برم که بتونم نفر مثلا فرض کنید دانشگاه های تهران باشم، چقدر برنامه ریزی میکنید؟ 4 سال رو یه جوری برنامه ریزی میکنید که هر هفته تست بزنید، بعد اون یکی 2 سال آخر رو که اصلا قرنطینه میکنی خودتو، کلرم میتراشی که حتی به اندازه یه موشونه کردن وقت تلف نشه، نه مهمونی میری نه مهمونی میدی، و چیه نه مسافرت چیه، میخواد بچه همون بره کنکور بده به دانشگاه. چرا یه همچی کاری میکنی؟ چون دانشگاه برات اولویته، برات مهمه. اما زندگی ایمانی برات مهم نیست. تا فکرت درست نشه کاریش نمیشی کرد. تا اولویت زندگی شما ایمان نشود کاریش نمیشی کرد. باید فکر آدم عوض بشه. جامعه سمت و سوش یه سمت و سوی دیگریست. پارامترهایی که امتیاز بیدن پارامترهای دیگریست. من مکرر در مقابل این پارامترها در واقع من میگم مثلا ببینید چطوره که در 40 مردم به اندازه 10 رو آدم حسابی هم، ولی روزی 11 هم تغییر پیدا میکنه. مگه خدا عوض میشه؟ مگه ظاهر امام حسین عوض میشه؟ چطور اون رحم و شفقت و محبت وجود نداره؟ چون اونا واقعی نیست. اون رحم و شفقت و محبت به 2 جهته، 1 هیاهو، 2 ثواب. دین ما اینجوری نیست. دین ما چارچوبی که اعلام میکنه چارچوب طبیعت بشره، یعنی من باید همیشه همونجور باشم تا 10 روز که بخوام برم کفش و واکس بیزنه، پای طرف رو ماساژ میده، حالا مثلا فرض کنید یه کارهای دیگه، بعد این که تموم میشه انگار تو میشه عمر سعد، دیگه ظاهر امام حسین نیستی، تو از دشمن در واقع از لشکر عمر سعد دیگه محل نمیزنه. خب چه رفتاریه؟ این رفتار منشش ایمان نیست، حیا خوه. ثوابه، ما این 10 روز ثواب رو جمع کردیم، دیگه حالا تو فردا گشته میمونی به من چه ربطی داره؟ واسه پول با خود بیاری. شفقت نیست، برنامه نیست. شبای احیا نگاه بکنید، در همه محافلی که احیا میگیرن چه خبره؟ بعد فرداش هیچ خبری نیست دیگه، یعنی همه مردم اینا خونهشون مشکلات حل شد، همه وصل به خدا شدن، معلوم میشه یه مش عاشق خدا جمع نمیشه، یه مش گرفتار جمع میشن. رفع گرفتاری که میشه خب دیگه ول کن دیگه بابا، دیوانه این بالاش بیم. 10% اون جمعیت هم به محافل دینی نمیرن چون اولویتشون نیست. هیاهوه، از هیاهو نمیشه برنامه گرفت، از هیاهو نمیشه به نتیجه رسید. اینو برادران قبول کنید. به زورم نمیگم، یه خود فکر کنی خودت به همین حرفا میرسی. تو کی حال داره فکر کنه؟ دار دمر خوابیده بود داشت آب میخورد، گوه آقا نخور عقل زائل میشه، گوه آقا چی هست؟ گوه هیچی بابا بخور بلش. تازه میگه عقل چی هست؟ یعنی کبد رو میشناسه که چربه، ولی عقل رو نمیشناسه که چیکار میکنه. یا بده برادرها، بده برای پیغمبر ما که مریداش بلد نباشن فکر کنن. منتسبین به او اهل فکر کردن نباشن، این بده. حالا او چیزی که ما گفتیم اینه که آقا غربیا رشد میکنن، همیشه هم رشد میکنن. دلیلشون اینه که زندگیشون برنامه داره، هدف دارن. اونا تو یک چارچوبی نوشتن دنیای آباد، این هدفشونه. او وقت تمام امکانات و ظرفیت بین المللی و شخصی و کشوری رو برای رسیدن به این هدف دارن استفاده میکنن. میگن ما باید دنیای آباد داشته باشیم، دو مؤلفه لازمه، یک شفافیت قانون و رعایت قانون. لذا تو مثلا به شوخی میگیم من دیدم 3:30 شب تو ایران پشت چراغ قرمز یه ماشین وایساده بود، تعجب کردم، بعد رفتم دیدم یه ژاپنیه. چرا ژاپنی 3:30 شب تو ایران پشت چراغ قرمز وای میسته؟ تو روز علت طلوع اصلا محل نمیذاری به قانون. اولین حرفی که میزنی اینه که مثلا بخواب بری شهرداری یا آشنا داری، یعنی اصلا ضوابط قانونی اهمیت نداره، آشنا داری، یه جوری قانون رو طور بزنی. بخواب بری دادگستری، آقا آشنا داری، بخواب بری پلان قاضی یه سرم فرض کن. چرا ما اینجوری هستی؟ چون به این نتیجه نرسیدیم دیگه. اونا به این نتیجه رسیدن آقا دنیا آباد در سایه رعایت قانون و قانون شفافیت قانون. یک. دوم چیزی که بهش رسیدن این است که آقا این دنیا آباد رو تکنولوژی در واقع ایجاد میکنه و محقق میکنه. لذا تکنولوژیشون روز به روز چی میشه؟ بله؟ تغییر پیدا میکنه. امروز این موبایل رو میدن، 2 ماه دیگه یه موبایل دیگه میدن که فرق میکنه، نه که رنگش فرق بکنه، امکانات ویژه تری داره، برای که باید دنیاشون راحت بشه. ما هم در یک سالهای پیکان تولید کردیم. آقا من نمیدونم واقعا با چه مثلا فرض کنید خصوصیتی به این میگن تولید. این که همون ماشین انگلیسا بود، فقط فرمونشو از سمت راست آوردن سمت چپ، اونها ما تولید کردیم. بعد اینقدر ناشیانه بود، شما بعضی تو یادتون نمیاد برف با کنه ماشین پیکان تا این اواخر به طرف سمت راست میچرخید، چون اصلا فرمون اون طرف بود. حالا که آوردنش ایران سمت چپ عوضش نکردن برف با کنه رو، همه اواخر به عوضش کردن. خب ما هم اون هستیم، دست ماشینامون هم با افتخار و اقتدار میبریمشون موزه ملی. کجا دنیا این کارو میکنه؟ شما برنامه نداریم، هیچ برنامه نداریم. هر چه پیش آید خوش آید. یک زندگی بر محور امید به خدا، نه به امید خدا. امید به خدا یعنی هر چی شد شد، یک خدایی هم توشه، ولی به امید خدا یعنی زندگی با برنامه. ببینم جوان، تو برنامه برای 20 سال بعدت چیه؟ خب حداقل تو بنویسه که مملکت برات ننوشته، تو برای خودت بنویس که آقا من در سال 1420 باید مثلا از کمالات انسانی به اینجا رسیده باشم. از جهت مثلا فرض کنید مدارج علمی به اینجا رسیده باشن. یه کاری خودتون برای خودتون بکنید. من فکر نمی کنم که کسی کاری بخواد بکنه. اینجوری به ذهنم میاد. حالا علامت مؤمن چیه؟ من یه 6 تاشو برات بگم. ببین تو هیچ کدومشو نداری. یعنی معلومه که مؤمن محضی. ای خدا اینا میخندن، من جدی میگم. آقا امام صادق میفرماید 6 تا لا تکون فی مؤمنه، 6 تا خصیصه است توی مؤمن نیست. مؤمن اینجوری زندگی نمیکنه. یک الا عسر، مؤمن در محاوراتش، در معادلاتش، در معاشراتش سختگیر نیست، سختگیری نمیکنه. پیغمبر یک خادمی داشتن به نام انس بن مالک که انس بن مالک 10 سال خدمتگزار پیغمبر بود و به جهت این 10 سال منابع اهل سنت بیشترین حد روایت از این بابا نقل میکنن. یه 10 سال پیش پیغمبر بوده، بیشترین حد روایت از این نقل، ولی خادم بوده، خدمتگزار پیغمبر بوده. این میگه به این که توی این 10 سال که من زیر سایه پیغمبر بودم یک بار نشد پیغمبر سر من داد بزنه، یک بار. اگر کاری رو به من میسپردن و من انجامش نمیتونستم بدم، مثلا خانواده میخواستن به من سختگیری بکنن، حضرت میفهمد اگر شدنی بود انجام میداد. ببین با زیر دستش اینجوری داره رفتار میکنه. حالا شما که با زن و بچه چجوری رفتار میکنه؟ شما قالبتون این کاره نیستی، یعنی زن و بچه ندارید. انشاءالله به زودی برای شما و برای بانوان محترمه هم بخت خوبی انشاءالله نصیبتون. ولی یکی از مشکلات خانواده های مذهبی سختگیری های افراطی در زندگی هاست، ولی مؤمن اهل سختگیری نیست، نه با زنش، نه با بچهش، نه با پدرش، نه با مادرش، نه با همسایش، نه با زیردستش، نه با بالا دستش، با هیچ کس سختگیر نیست. این یک. و نکد، مؤمن موجودیست سراسر خیر، بی خیر نیست. نفسش خیره، قدمش خیره، فکرش خیره. مؤمن باید اینجوری باشه. یه حیوانی هست چارپا، از سمش تا دمش و شاخش همش منفعت، شاخش رو برای بادکش عرض به حضورتون که این کار چی هستش انجام میدید، حجامت، رودش رو صادر میکنه، سرگینش رو صادر میکنه، پوستش رو صادر میکنه، گوشتش رو خب میل میفرمه و دومش بیان اصلا چه قوتی داره میگن. یعنی یک سانتیمتر مربع از گاو رو حروم نمی کنن. سر تا پاش خیره، با همه خیراتی هم که داره سرش پایینه، هیچ وقت هم نمیگه من، میگه ما. تو چی؟ تو چی؟ چقدر وجودت خیره؟ چقدر وجودت خیره؟ این همه خیر در یک چارپا. اگه من و تو 10% هم خیر داشته باشیم، 90% نداشته باشیم، مشغول آیه شریفه میشیم، اولائک کل انعام بل هم عذاب. بابا اون گاوه اون همه منفعت داره، تازه هیچ تکبرم نداره. تو هیچی نداری این همه تکبر؟ خیر، همش خیر، همش خیر. این مؤمن موجود بی خیر نیست. 3، امام صادق علیه السلام می فهمد در مؤمن حسادت وجود نداره. تو هم که اصلا نیست، حسادت در مؤمن وجود نداره. 4، امام صادق علیه السلام می‌فرماید در مؤمن لجاجت وجود نداره، لجباز نیست. امام صادق علیه السلام می‌فرماید در مؤمن و کذب دروغگویی وجود نداره. اصل جامعه ما دروغ نمیگه. همه راست. همه. ولی شما این رو بدان. از پیغمبر سوال کردن. آقا مثلا آدم ها ممکنه که دزدی کنن، از افراد ممکنه گاهی، بعد ممکنه مثلا روابط نامشروع داشته باشن، از افراد گاهی شیطون گروشون میزنه، بعد گفتن آقا مومن ممکنه دروغ بگه، از افراد مومن هرگز دروغ نمیگه، ممکنه رابطه نامشروع برقرار بکنه، لغزش پیدا بکنه، ولی به هیچ وجه من الوجود امکان نداره دروغ بگه. همین یه علامت برای که بسنجی که آقا مؤمن هستی یا نه کفایت میکنه. و ششمین خصیصه ای که امام صادق علیه السلام بیان میکنن و البغیه، ستمگری در اهل ایمان وجود نداره. مؤمن نه به خودش ظلم میکنه، نه به دیگران ظلم میکنه و نه به خدا ظلم میکنه. ظلم به خدا میشد بندگی نکردن، ظلم به دیگران حالا یا آبروشو بردی یا مالشو غصب کردی یا جانش رو به خطر انداختی، و ظلم به خودت گناهه. ظلمت نفسی یعنی چیکار کردم؟ گناه. مؤمن این کارا رو انجام نمیده. ببین من 6 تا گفتم، یعنی از ناحیه فرمایش حضرت صادق علیه السلام، ولی هیچ کدومش گفت که آقا مؤمن به زیارت سید الشهدا میره. مؤمن اون که نماز اول وقت بود. یا آقا این کارا رو انجام نده، چون منافقم نماز اول وقت بخونه، وهابیام نماز اول وقت بخونه، نمیخونم. نماز خوندن، روزه گرفتن، حج به جا آوردن، اینها زمان من و شما را جلو میبرد که ما این 6 تا خصلت را از خودمون دور کرده باشیم. حسود نباشیم. نعمتی رو خدا به برادر دینیت داده، الحمدلله الحمدلله. حالا مثلا یکی از نعمتهایی تو خودتون باید سر کله میزنید، همین آقای بنی فاطمه در کسوت مدداهی خب بالاخره امتیازی داره. اینو به جایی که بهش حسادت بکنی از نعمت وجودش استفاده کن. و خدا رو شکر که یه رفیق داری مثلا اینجوریه، خدا براش نعمت رو نگه داره. تا حالا شده در پشت سر برادر دینی برای نعمتی که دارد شکر گذاری کنی و دعا بکنی؟ اگه این کار کردی یعنی تو حسود نیستی. الحمدلله که خدا به او داده، نه اینکه اوه بریم جلسش اون مثلا فرض کنید چه نحوه نگاه کردنیه. این نحوه نگاه کردن حسادت برانگیز. پس مومن 6 خصلت رو نداره، ما گفتیم. برخی دیگر رو هم بگیم بد نیست. یکی از فرمایشات رسول اکرم این است که حضرت فرمودن المؤمن حسن الخلق، مؤمن اخلاق خوب داره. و احب الخلق الالله احسنهم خلقن، محبوبترین افراد نزد خداوند اونهایی هستن که اخلاق بهتری دارن، حسن خلق دارن. و بعد فرمود به حسن الخلق درجت السائم القائم، ینال و به حسن الخلق درجت السائم القائم و هو راقد علی فراشه. آدم با اخلاق حسن درجه صائمین و روزداران رو بهش میدن، در حالی که تو خونش گرفته خابیده. اخلاقش اخلاق خوبیه. درجه صائمین چه درجه ایه؟ در بهشت این همه اعمال عبادی که وجود داره، در بهشت یک دری وجود داره به نام باب ریان. این باب ریان مخصوص کسانی است که اهل روزه هستن، از اونجا واردشون میکنن. این جلسه دو تا در داره، یه در عمومی داره یه در خصوصی داره، یه در از این ور وارد میکنن. باب و ریان در خصوصی بهشته، همه وایستادن ازدحام بکنن که برن تو. میگن آشوا از این ور بفرمید، حتی بری سر جاتون یه دمنوش هم بهتون میدن. ولی این مال اهل روزه است. وقت پیغمبر میفرماید آقا تو حال نداری روزه بگی، تو روزه ماه رمضان دم حال نداری بگیری. اولش که آقایون با هم اختلاف دارن، آخرش هم که اختلاف میکنن 3-4 روز جا میره، بعد 2-3 روز هم که تو میری مسافرن، این هم شد 10 روز، میشه 20 روز. واسه 20 روز این همه مثلا فرض کنید، در حالی که میگه آقا با حسن خلق تو همون مقامو بهت میدن. حسن خلق چیه برادر؟ حسن خلق به مجموعه ای از اخلاقیات میگن که انسان در مواجهه با دیگران باید رعایت بکنه. بهش میگن مردمداری. دیدی برزیر که بخوام تعریف کنن میگه طرف خیلی مردم داره. مردم داره یعنی حسن خلق داره. آدمی که بخواد حسن خلق داشته باشه باید دهنش از فحاشی باز بماند. آدم حسن خلق که اخلاقش حسن است فحاش نیست، چون فحاشی مدارای با مردم نیست. آدم این که حسن الخلقه دیگران رو مسخره نمی کنه. بیا با هم بخندیم، به هم نخندیم، از این چیزایی که میگن. آدمایی که حسن الخلقن اصلا به هم دیگه نمیخندن، مسخره نمیکنن هم دیگه رو. پس دین بر نیومدن، بعد ترک رو مسخره میکنن، لور رو مسخره میکنن، بعد کجا رو مسخره میکنن، کیو مسخره میکنن. آنگاه میگن که الحمدلله مردمی که در آذربایجان هستن ظرفیتشون بالاست، یعنی ما هرچی فوششون میدیم اونا چی نمیگن. چرا؟ چون نون من اینه که من به اونا بد و بیرا بگم و یه عده بخندم. نون من در این راهه. ولی آدمی که اهل ایمان است اهل مسخره کردن دیگران نیست. آدمی که اهل ایمانه عصبانی نمیشه. حسن الخلق که داشته حسن الخلق باشه. وجود نازنین حضرت خطیب ارتبت فرمودن ان للمؤمن اربع علامات وجها منبسطا، با صورت گشاده عبوسا قمتری را با مردم راه نمیره، رفتار نمیکنه. صوب علی طلوع تو خیابون پشت چراغ قرمز وایسا، ببین این مردمی که میخوان رهشن انگار میخوان برن برای اعدام. عبوسا قمتری را، یه عمومی خصوصیت نداره، گرفتار هستن. بله من پیغمبر ما گرفتار نبود. چرا ما فکر میکنیم گرفتاری ها فقط مولا حالاست؟ شما یه دوره ای رو وردار مثال بزن که گرفتاری توش نباشه. زمان صدر اسلام پیغمبر ما انقدر گرفتاری یا شدید بود که 3 سال بود، نه 1 روز بود، نه 2 روز بود. در شعب ابی طالب، در شعب ابی طالب نهایت و محاصره وجود داره، به حدی که باید 1 روز در میون غذا بخورن، ذخیره غذایی رو باید در 3 سال مدیریت کنن. ما محاصره اقتصادی هستیم، ولی خدایی عموماً بالاخره شب نون و شیش دیگه خوردن. عموماً عرض میکنم و یه ده فقیه را قبول دارم. اما در اون 3 سال پیغمبر عبوسن قمتری را نبود. عجب وضعیه. شما نگاه کنید مردم رو، وجهن من بستا گشاد رو، مشکلات در همه دوران ها بوده، ولی این معنا که مجوز باشد برای چهره در هم کشیدن نیست. سیره پیغمبر و لسان لطیفا، زبان لین آرام، نبد و بیرا گوینده، و قلبا رحیما، قلبا مردم مؤمن مهربونن به هم دیگه. مهربانی این مردم در حوادث طبیعی 10 روز اوله. زلزله کرمانشاه مردم گفتن، همه گفتن نه ما تا آخر وایسادیم. اصلا الان مردم کرمانشاه رو شما چیکار کردی؟ فراموش کردی؟ چون مردم سیستان بلوچستان اومدن، تموم که نمیشه بلایان که. ولی ما یادمون میره اون موقع منشأ مهربونی نداره، اون موقع منشأش ترسه. ما به مردم کرمانشاه کمک کنیم، خدا زلزله نیاره برای تهران. و الا اگه مهربانی باشه که خب همیشه باید مهربون باشه رفیقم. قلبا رحیما، اهل ایمان قلبا و همدیگه مهربانه. سر چهار راه ببین، حاضر زیگزاگ بره ولی راه به طرف مقابل نده، جبال مهربونیشه. همین آدم هم نماز بخونه، همین آدم هم روزه میگیره. و یدن معطی، و دست دهنده داره. مؤمن بخشنده است. عرضم تمام. حالا ببین از این 4 تا و اون یکی 5 تا و اون 6 تا شد چند تا؟ 11. تو چند چی داری؟ اگر واقعا 11 تا شد داری، دست بالا کن، پا میبوسی و التماس دعا رو به تو بگیم، چون تو ولی خدایی. ولی خدایی. ولی اگر رفیقم نیست، تلاش کن ایجاد بشه. تا کی میخوام به طور روزمره زندگی بکنیم، بخوریم و بیاشاییم و بعد خب پس کی آدم بشیم؟ کی میخوایم آدم بشیم؟ فرصت تمامه. جوری نیستش که به طور علل اطلاق به ما فرصت داده میشه. بعد به های خدا که سوار هواپیما شده میگیم میدونستم مرگشون میرسه. حالا منشأ مرگ هر چی که هست میدونستم میمیرن. شایدشون جوان بودن، 3-4 سال شما بزرگتر بودن. الزامن نیست که هر کسی 90 سالش شد. برادرها دیره، وقت تمومه. میگن مؤمن دارای طول العمل نیست، آرزوهای طولانی. آرزوهای طولانی یعنی چی؟ یعنی آرزوهایی که در 100 سال آینده محقق میشه؟ نه، پیغمبر میفرماید کسی که فردا را جزء عمرش حساب بکنه دارای طول العمله. یعنی آقا امرو ممکنه انا لله و انا الیه راجعون، پس کاراتو برای امروز تموم کن. اگه با کسی مشکل داری امرو حلش کن. اگه دل کسی رو شکستی امرو حلش کن. اگه به کسی بدهکاری امرو حلش کن. اگه قرار وصیت‌نامه تنظیم بشه امروز حلش کن. آقا از شنبه، هر کی گفت از شنبه، بدان هیچ وقت اون شنبه نمیرسه، چون دوچار طول العمله. و مؤمن دارای طول العمل نیست، یعنی فردا رو جز عمرش نمیدونه. ختمی مرتبت فرمودن، من چشمم رو که به هم میزنم، یعنی پلک میزنم. پلک یه رفتار غیر در واقع ارادی دیگه. فرمودن من پلک میزنم نمیدونم خدا به من اجازه میده چشمم رو باز کنم یا نه. یعنی من تا این حد منتظر مرگم. به همین دلیلی که انسان کامله، برای که میدونی که فرصتها داره تموم میشه. ما میخوایم 30-40 سال درس رو بخونیم، زن رو بگیریم، کار رو، بعد میخوایم آدم بشیم. میگم فرصت میدن به آدم؟ فرصت نمیدن. عرضم تمام. معمولا اینجا روز سوم توسل به ساحت مقدس حضرت رقیه سلام الله علیه هاست، به جهت که حسینیتون هم به همین نام منور است و صاحبتون پرچمدارتون حضرت رقیه سلام الله علیه هاست. من یه نکته رو براتون بیان میکنم و اون این که یکی از این زنهای هندی که ثروتمند بود و سر سفره حضرت رقیه نمک خورده بود، یعنی مورد عنایت حضرت رقیه قرار گرفته بود، تصمیم گرفت که این عنایت و این کرامت حضرت رو جبران کنه. رضا چون آدم ثروتمندی بود دستور داد به خدم و حشمش که اسباب بازی های زیادی رو بخرید، نه مثلا فرض کنید 10 تا و 100 تا، حجم زیادی اسباب بازی بگیرید. خب خدم و حشمش حجم زیاد اسباب بازی رو تهیه کردن، ولی بهش میگفتن مثلا خانم حالا برای یه دختر 3 ساله که حالا این اسباب بازی نمیرن، چون یکی از نزوراتی که برای ایشان میکنن اسباب بازیه، انشالله به واسطه خون پاک این عزیزانی که مدافع حرم بودن امنیت به طور کامل برگردند و مردم شرفیاب محضر این مخدره بشن و بتوانن جبران اون شهادت این عزیزه رو بکنن. حالا یه دونه دختر که حالا مثلا این همه دیگه اسباب بازی نمیبرن که برای چی شما دارید کار میکنن؟ گفت من برای اون خانوم اسباب بازی ها نخریدم. آه برای کی خریدی؟ گفت من برای مردم شام خریدم، میخوام ببرم در خونه هاشون بهشون یکی یه دونه اسباب بازی بدم، بگم از این به بعد اگر یک دختری بهانه باباشو گرفت براش سر بریده نبرید، براش اسباب بازی ببرید، آرومش بکنید. این خیلی بی‌انصاف. وقت سر بریده رو آوردن چجوری؟ ترهوه سر رو انداختن جلوی این دختر. یه جمله به باباش گفت، گفت بابا کربلا که بودیم لبای منو بوسیدی خوشگیده بود و ترک داشت، امروز میبینم که لبای تو هم ترک داره، نکنه اثر چوب خیزرانیست که